2001.
سلام و خسته نباشید. ساعت 5:30 صبح به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است. با مجله خبری با من جاوید فیضی خوش آمدید. یک مقام محلی طالبان در نیمروز تایید کرد که مسیر رفت آمد با ایران تا روز شنبه 6 اپریل مسدود بود. رحیم الله ساجد سخنگوی والی نیمروز پنجشنبه گذشته گفته بود که این راه پس از چند ساعت مسدود بودن باز شده است. اما شب گذشته یک مقام طالبان در نیمروز که به خاطر حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت این مسیر که به دلیل مشاجره لفظی بین رانندگان افغان و ایرانی مسدود شده بود همچنان بسته است. شماری از مقامات محلی گفتند که پس از این مشاجره طالبان یک تن از نیروهای سرحدی ایران را نیز برای چند ساعت دستگیر کردند، اما جانب ایران به طور رسمی تا هنوز در این مورد چیزی نگفته است. رحیم الله ساجد سخنگوی والی نیمروز دیروز به شماری از رسانه ها گفت که مذاکرات با جانب ایران در مورد باز شدن این راه ادامه دارد. در دو سال گذشته چندین بار درگیری سرحدی بین ایران و طالبان رخ داده که به دلیل آن جانب ایران برای مدت کوتاه سرحدات خود را بسته است. یک مقام گمرک ایران میگوید که میزان ترانزیت کالاهای مختلف به افغانستان در سال گذشته 3 برابر افزایش یافته است. محمد گوهگرد رئیس عمومی گمرکات ولایت خراسان جنوبی ایران روز شنبه 6 اپریل گفت که در سال گذشته به ارزش 1,125,378,000 دلار محصولات به افغانستان ترانزیت شده که نسبت به سال قبل 3 برابر افزایش را نشان می‌دهد. با گفته گوهگرد این کالاها شامل مواد غذایی و سایر محصولات است که از کشورهای ترکیه، امارات متحده عربی، روسیه، ویتنام و اندونزیا از طریق گمرک ماهیرود ایران به افغانستان ترانزیت شده است. از زمانی که مشکلات تجارتی و ترانزیت با پاکستان افزایش یافته، بسیاری از تجار افغان کالاهایشان را از طریق بنادر ایران به افغانستان وارد می کنند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که در ماه فوریه سال جاری میلادی با بیش از 2800 خانواده در افغانستان کمک مالی کرده است. بخش افغانستان این اداره روز شنبه 6 اپریل در شبکه اکس تویتر سابق نوشته که این کمک های نقدی به خانواده های صورت گرفته تا خودشان تصمیم بگیرند که نیازهای خود را نظر به شرایط زندگی خود برآورده کنند. این در حال است که بسیاری از خانواده های بی‌بضاعت در افغانستان از عدم توزیع عادلانه کمک های بشری و مالی شکایت دارند. تاجیکستان ادعای یک مقام ارشد روسیه را مبنی بر اینکه سفارت اوکراین در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان شهروندان تاجیک را به حیث عسکر اجیر در جنگ بر ضد روسیه استخدام میکند رد کرد. شاهین صمدی سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان روز شنبه 6 اپریل گفت که اظهارات این مقام ارشد روسی بی اساس است. نیکولای پاتریشیف منشی شورای امنیت روسیه چهارشنبه گذشته بدون ارائه اسناد و شواهد گفت که ادارات خدمات ویژه اوکراین در حمله بر سالن کنسر در حومه مسکو دست داشتند. پاتریشیف همچنین گفت که سفارت اوکراین در شهر دوشنبه شهروندان تاجیک را به حیث عساکر اجیر برای جنگ علیه روسیه استخدام میکند. اوکراین گفته که در حمله بر سالن کنسر در روسیه که در اثر آن بیش از 144 تن کشته شدند دخالت ندارد و مسئولیت آن را داعش بر عهده گرفته است. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این مجله خبری از اینها برایتان خواهیم گفت. برخی از نهادهای عامی رسانه ها میگویند که افزایش فشارهای طالبان بر رسانه ها و کارمندان رسانه ای در افغانستان نگران کننده است.
ما هیچ نوع امیدواری از طرف اداره طالبا ندیدیم. پس به این اساس ما گفته میتونیم که بله، با فرارسیدن سال نو خود رسانه های افغانستان با فشارهای گوناگون مواجه شوند.
بیشتر دخترانی که تجربه زندانهای طالبان را پشت سر گذاشتند اکنون با مشکلات روحی و روانی مواجه هستند. یکی از این دختران میگوید
تحقیر و توهین، شوک برقی، تحقیر به قوم، به مذهب،
چلاک همه همکارای ما که زندان شده که برآمدن این مشکل داره در کل همه ما یاد فراموشی پیدا کرده.
در گزارش‌های منطقه‌ای خواهید شنید که 6 ماه از آغاز جنگ در نوار غزه بین اسرائیل و گروه حماس می‌گذرد، اما هیچ نشانه از یک راه حل برای ختم این جنگ دیدن نمی‌شود. و شماری از زنان در ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند به دلیل ممنوعیت موسیقی از سوی حکومت طالبان در محافل خوشی بیشتر از دایره استفاده می‌کنند.
جای هم که محفل باشند خواستن که آهنگ و موسیقی و چیزا استفاده کنند، اونم به شکل پنهانی استفاده می‌کنند، اما بیشتر فقط دایره رواج دارند.
برای شنیدن اینها از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه 19 امل 1403 شمسی برابر است به 7 اپریل 2024 میلادی. برخی از نهادهای حامی رسانه‌ها میگویند که افزایش فشارهای طالبان بر رسانه‌ها و کارمندان رسانه‌ای در افغانستان نگران کننده است. هرچند معاون اداری ریاست الوزرای طالبان سه‌شنبه گذشته گفت که در افغانستان آزادی بیان وجود دارد، اما نهادهای حامی رسانه‌ها با این ادعا موافق نیستند. این نهادها بر این باورند که در سال جدید شمسی محدودیت‌های بیشتر بر رسانه‌ها در افغانستان وضع خواهد شد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از انجمنها و نهادهای حمایت کننده رسانه های افغانستان میگویند که سرنوشت رسانه ها و آزادی بیان در این کشور هر روز بیشتر به سوی وخامت پیش می رود. به گفته این نهادها، اگرچه مقام های طالبان از تضمین آزادی رسانه ها صحبت می کنند، اما در سال جاری شمسی که تازه آغاز شده ممکن است که محدودیت های بیشتر بر خبرنگاران و رسانه ها وضع شود. عزیز احمد تسل مسئول پرس کلب کابل می گوید که محدودیت ها و فشارهای طالبان بر رسانه ها در حال افزایش است.
تقریبا در 3 سال گذشته خبرنگاران افغانستان و رسانه های افغانستان با فشارهای جدی مواجه بودند. ما هیچ نوع امیدواری از طرف اداره طالبان ندیدیم. پس به این اساس ما گفته می تانیم که بله، با فرارسیدن سال نو خود رسانه های افغانستان با فشارهای گوناگون مواجه شوند، چرا که سیاست در کشورهای همسایه رو به تغییر هستند که در این مسائل رسانه های افغانستان نقش مهم را بازی کرده میتانند. معلومدار وقتی که اداره طالبان با خبرها و با واقعاتی که رسانه های افغانستان نشر میکنند و مو قسمی که باید نشر شوند خود موافق نباشند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در ماه جدی گذشته به رادیو آزادی گفته بود که قانون رسانه های افغانستان پس از چندین بازنگری برای تصویب به رهبری آنها فرستاده شده، اما هنوز از سرنوشت این قانون اطلاعی در دست نیست. فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید میگوید که گزارش های آنها نشان می دهد که در سال گذشته شماری از رسانه ها در افغانستان برای مدت کوتاه مسدود شده و موارد از آزار، اذیت، توقیف و تهدید خبرنگاران وجود داشته است. حشمت الله وجدانی سخنگوی این فدراسیون در صحبت با رادیو آزادی عملکرد طالبان را عامل اصلی بسیاری از تخلفات در سال جاری شمسی خواند.
زمونگ راپورونه خیلی چی تروس هم
گزارش های ما نشان می دهد که هنوز هم 4 خبرنگار در زندان های طالبان هستند. در نگرش طالبان نسبت به رسانه ها هیچ تغییری دیدن نمی شود. طرز العمل هایی که از سوی طالبان بالای رسانه ها شکل اجرایی دارد، زمینه آن را فراهم کرده که در موارد مختلف محدودیت ها بر رسانه ها افزایش یافته و خبرنگاران با تهدیدات مختلف مواجه شوند.
حکومت طالبان تاکید میکند که در چارچوب شریعت اسلامی و ارزش‌های افغانی فضای کافی برای فعالیت رسانه‌ها در افغانستان وجود دارد، اما توضیح نداده که منظور از این چارچوب و ارزش‌ها چیست. به سلسله این ادعا، عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای طالبان سه‌شنبه گذشته در نشست با دیپلمات‌های شماری از کشورها در کابل گفت که آزادی رسانه‌ها در افغانستان وجود دارد. بزرگترین دستاورد نظام جمهوری مخلوع آزادی بیان و رسانه ها در افغانستان بود که خبرنگاران و رسانه ها به طور آزادانه فعالیت می کردند. خبرنگاران بدون سرحد اخیراً اعلام کرده که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در ماه اگست سال 2021 میلادی، آزادی مطبوعات در افغانستان از بین رفته، خبرنگاران خودسرانه دستگیر شدند و رسانه ها با تهدید و سرکوب مواجه هستند. سلطان علی جوادی مسئول سابق رادیو نسیم در ولایت دایگوندی پس از سپری کردن 134 روز در زندان طالبان روز شنبه 6 اپریل آزاد شد. روز شنبه نیز برخی از رسانه ها از دستگیری بشیر هاتف، یک خبرنگار دیگر، توسط استخبارات طالبان خبر دادند که گفته می شود پس از 6 ساعت آزاد شده، اما دقیقا روشن نیست که در حال حاضر چند کارمند رسانه‌ای در زندان های طالبان به سر می برند. نهادهای حمایت کننده رسانه های افغانستان می گویند که در حدود 3 سال گذشته صدها رسانه در افغانستان بسته شده و هزاران خبرنگار و کارمند رسانه‌ای هم بیکار شده اند.
مجله خبری رادیو آزادی.
بیشتر دخترانی که تجربه زندانهای طالبان را پشت سر گذاشتند، اکنون با مشکلات روحی و روانی مواجه هستند. این دختران ادعا میکنند که در زندانهای طالبان زنانی که به دلایل مختلف از جمله مخالفت با حکومت طالبان معترض بودند، تحت ضرب و شتم قرار گرفته و در میان غذای آنان از سوی طالبان دواهایی که باعث مشکلات یاد فراموشی می شود انداخته شده است. این زنان می افزایند که اگر جهان در مقابل زنان افغان به توجهی نشان دهد، این وضعیت در افغانستان می تواند پیامدهای جدی و ناپسندی را به همراه داشته باشد. جزئیات بیشتر در این گزارش با صدای یک زن آغاز می شود که تجربه زندان طالبان را دارد.
زندان طالب متفاوت از زندان هایی که حکومت ها بوده و حکومت ها شده متفاوت از او هستند.
ظریفه یعقوبی 45 شب را در زندان طالبان سپری کرده و اکنون در کانادا زندگی می کند. او می گوید که پس از آن توسط طالبان دستگیر شد که همراه با دختران دیگر به قوانین طالبان که برای سلب حقوق زنان و دختران وضع شده بود اعتراض خیابانی کردند. ظریفه می افزاید که طالبان پس از دستگیری زنان و دختران آنها را در زندان شکنجه، توهین و تحقیر می کنند و از آنها اعتراف اجباری می گیرند.
تحقیر و توهین، شوک برقی، تحقیر به قوم، به مذهب، شلاق و مواد روی دبین نان انداختن، مواد های دبین نان انداخته. همه همکارای ما که زندان شده که برآمده این مشکل داره، در کل همه ما یاد فراموشی پیدا کرده.
ظریفه در ریاست چل و استخبارات طالبان در یک اتاق انفرادی در بند بوده. او در ادامه افسود:
زنایی که در اتاقای نزدیک ما بودند صدایش رو میشنیدم، آزارم میده و صدای مردای رو میشنیدم که ما در منزل دو بودم، مردا در منزل اول بودند، گفتند که ما یک بار خلاص کنید، هر بار اذیت نکنید.
طالبان پس از دوباره به قدرت رسیدنشان در آگوست 2021 ممنوعیت های زیاد را علیه زنان و دختران افغان در بخش های آموزشی، کار، تحصیل و حقوق بشری وضع کردند. این محدودیت های طالبان در نخست با اعتراضات خیابانی زنان و دختران به منظور تامین حق آموزش، کار و دیگر حقوقشان روبرو شد. اما همواره طالبان این اعتراضات را سرکوب و برخی معترضان را بازداشت و زندانی کردند. معترضانی که در زندان های طالبان بودند میگویند که پس از شکنجه از سوی طالبان در زندان ها با مشکلات روحی و روانی گرفتار شدند. رقیه سایی یکی از آنهاست. او اکنون در آلمان زندگی می کند. اما میگوید که هر شب کابوس های زندان طالبان را میبیند.
شخصا خودم 2 سال از قضیه زندانی شدنی اولیم که 4 روز ماندم، دیرم نماندم و تقریبا 1 سال بیشتر از قضیه زندانی شدن بار دومم که 26 مارچ بود، به خاطر مکتب متظاهرات کرده بودیم. میگذرم، من هنوز که هنوز است من کابوس میبینم، من هنوز آرامش ندارم، خواب ندارم، بیخوابی پیدا کردیم، خواب نمیرم و یک نوع یاد فراموشی شدید پیدا کردیم. من وقت در حین صحبت کردن
3 منبع دیگر از دختران در ولایت بامیان و دایکندی که تجربه زندانی شدن از سوی طالبان را دارند نیز با ما صحبت کردند و نخواستند صدای آنها نشر گردد. این موارد را تایید کرده و میگویند که آنها دچار یاد فراموشی و مشکلات روانی شدند. اما طالبان همواره اتهامات بدرفتاری در زندانهایشان را رد کرده و گفتند که حقوق زنان و افراد دیگر جامعه مطابق به شریعت اسلامی در افغانستان فراهم شده است. در این حال سیما نوری، یک فعال حقوق بشر که در ناروی زندگی می کند، پیشنهاد میکند که جامعه جهانی باید اقدامات پیشگیرانه ای را برای جلوگیری از برخوردهای خودسرانه طالبان انجام دهد. او به رادیو آزادی گفت:
برای جلوگیری از خشونت ها و نقص قوانین حقوق بشری لازم هست که جامعه بین المللی فشارهای بیشتری را به جهت رعایت حقوق بشر توسط طالبان اعمال بکنه و اینکه روی شفاف سازی ایجاد زندان های شفاف و مطابق با استانداردهای بین المللی تاکید بیشتری داشته باشند و هر از گاهی گزارشگر ویژه خودم را روان کنم.
خانم نوری در حال خواهان رسیدگی به خشونت ها و ایجاد زندان ها با استانداردهای بین المللی و همچنان فرستادن گزارشگر سازمان ملل در افغانستان می شود که در 8 مارس امسال ریچارد بنیت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری افغانستان نیز در صحبت به رادیو آزادی گفته بود که بیشتر بدرفتاری ها در زندان های استخبارات و در زندان های شخصی که توسط قماندانان طالبان پیش برده می شود صورت می گیرد. اکنون ظریف یعقوبی نیز از جهان میخواهد
خواهش مجلسات بین المللی و سازمان ملل بیاین در کنار زنای افغانستان استاد چین در طالبان سر طالبان فشار بیارین تا طالبان بپذیره با زنای افغانستان اورید گفتگو شود حداقل زنای افغانستان را بپذیره با زنای افغانستان کار کنه.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. تا دقایق دیگر خواهید شنید که برخی از کوچی ها در افغانستان می گویند در نتیجه خشکسالی های پیهم متضرر شدن و مواشی آنان تلف شده است. اما پیش از آن یک گزارش بین المللی. امروز یک شنبه 7 اپریل، 6 ماه از آغاز جنگ در نوار غزه بین اسرائیل و گروه حماس می گذرد. ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا حماس را به حیث یک سازمان تروریستی می شناسند. این جنگ ویرانگرترین، مرگبارترین و لاینحلترین درگیری در قرن 21 تلقی شده است. در حالی که هیچ نشانه از یک رای حل برای ختم این جنگ دیده نمی شود، تلاش ها برای برقراری آتش بس بین طرف های درگیر همچنان ادامه دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
مواد غذایی در نوار غزه به شدت کمیاب شده و سازمان ملل متحد در مورد قحطی شدید هشدار داده گفته است که تعداد بسیار کمی از فلسطینی ها در سرزمین های محاصره شده توانایی مهاجرت به مناطق دیگر را دارند. جنگ جاری در نوار غزه بین اسرائیل و گروه حماس که ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا آن را به حیث یک سازمان تروریستی می شناسد، روز یکشنبه 7 اپریل وارد ششمین ماه آن شد. جنگ در نوار غزه پس از آن آغاز شد که گروه حماس در 7 اکتبر بر اسرائیل حمله کرد که در نتیجه حدود 1200 تن کشته و 240 تن هم به گروگان گرفته شدند. به دلیل ادامه جنگ اکثریت ساکنان نوار غزه از مناطق اصلیشان آواره شدند و بیشتر آنها به شهر رفح در جنوب این منطقه پناه بردند. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، در حالی که گروه حماس از نوار غزه، حزب الله و سایر گروه‌های افراطی به فیر راکت‌ها بر اسرائیل از جنوب لبنان ادامه دادند، این وضعیت باعث درگیری متقابل شده که از قبل باعث آواره شدن هزاران تن در دو سوی سرحد اسرائیل شده است. در جریان آتش بس موقت که در ماه نوامبر سال گذشته میلادی برای مدت 7 روز ادامه داشت، شماری از گروگان‌های اسرائیلی در بدل ده‌ها اسیر فلسطینی آزاد شدند، اما بیش از 100 تن همچنان در گروگان باقی ماندند. گروه حماس این گروگان ها و اجساد شماری از گروگان های کشته شده را نزد خود نگه داشته. اردوی اسرائیل دیروز اعلام کرد که جسد یک گروگان را پیدا کرده است. گروه حماس روز شنبه همچنان بر موضع قبلی خود که تأمین آتش بس در نوار غزه است، پافشاری نموده اعلام کرد که برای دور جدید مذاکرات با اعزام یک هیئت به شهر قاهره پایتخت مصر موافقت کرده است. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، قرار است که نمایندگان ایالات متحده ای امریکا، اسرائیل و حماس یک شنبه هفته جاری در مورد تأمین آتش بس در نوار غزه و تبادله اسرا در قاهره گفتگو کنند. گروه حماس همچنان خواستار خروج نیروهای اسرائیلی از نوار غزه، بازگشت آوارگان به سرزمین‌هایشان، تردد آزادانه مردم، ارائه کمک‌های بشری و پناهگاه به مردم و تبادله اسرا شده است. وزارت صحت نوار غزه که تحت کنترل حماس است دیروز اعلام کرد که تعداد فلسطینی های کشته شده در جنگ جاری به 33137 تن و تعداد زخمی ها به 75815 تن رسیده است. این ارقام توسط منابع مستقل تایید نشده است.
بیشتر از خبر
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که شماری از زنان در ولایت‌های مختلف افغانستان میگویند به دلیل ممنوعیت موسیقی از سوی حکومت طالبان در محافل خوشی بیشتر از دایره استفاده میکنند. اما پیش از آن، برخی از کوچی‌ها در افغانستان میگویند در نتیجه خشکسالی‌های پیهم متضرر شدند و مواشی آنان تلف شده. به گفته این کوچی‌ها هیچ کمک هنوز دریافت نکردند و به وضعیتشان توجهی صورت نگرفته. این در حال است که وزارت سرحدات، اقوام و قبایل حکومت طالبان در شبکه‌های اجتماعی مدعی شده است که سهولت در بخش‌های مختلف برای کوچی‌ها فراهم شده، اما کوچی‌ها این ادعا را رد می‌کنند. بیشتر در این گزارش که با صدای مواشی آغاز می شود.
ظاهراً خشکسالی پیهم در افغانستان از بزرگی رمه کوچی ها کاسته است، به اندازه ای که دیگر مهم نیست چندین چوپان مشغول دنبال کردن یک رمه باشد. برخی از آنان میگویند مالداریشان شدیداً آسیب دیده است. آنان به رادیو آزادی گفتند که همه داراییشان همین مالداری است، اما حالا به خاطر نبود آب، علف و دانه هر روز مواشیشان تلف می شود. عبدالاحد کوچی از ولایت غزنی به رادیو آزادی گفت:
هر روز دو سه گوسفند ما تلف می شود و به خاطر کمبود آب علف وجود ندارد. هر روز می روند، علف نیست. پول نداریم که علف بخریم و به گوسفندان بدهیم.
جمعگل از دیگر کوچی ها است که می گوید زمستان رمه ها را به ننگرهار و با گرم شدن هوا به مزارع سرسبز ولایت میدان وردک می برد. او گفت که به شمول او زندگی همه کوچی ها در کوچ کردن گذشت، اما نه زندگیشان بهتر شد و نه هم فرزندانشان آسوده شدند.
مالداریم چول ما نتلری نمایی سدن نم نپوره کهی.
مالداری ما همه از بین رفته است. علف وجود ندارد. همه مردم ما بی سواد هستند. در بخش آموزش به ما هیچ توجه نشده است. همه کوچی های ما در بدر هستند. هفته گذشته هم 150 گوسفند ما را سیلاب برده است.
کوچی ها در همه ولایت های نزدیک به دشت ها و کوههای پر از علف بود و باش دارند که ظاهراً در حال حاضر مشکلاتشان مشترک است. فیض محمد از دیگر کوچی های مقیم در دشت های گسترده هلمند به رادیو آزادی گفت:
در شب های نزدیک گوسفندان را به دشت برده بودند. 15 گوسفند تلف شد. مال ها مریضی دارند، دوا می خواهند. ما همیشه با پول نقد می خریم که توان آن را نداریم. حکومت با ما در بخش دوا و کنجاره و جواری کمک کند.
کوچی ها که در تولید اقتصاد افغانستان سهم فعال دارند، بیشتر گوشت و لبنیات از آنها به دست می آید. اما کوچی هایی که با رادیو آزادی صحبت کردند گفتند تا کنون حکومت ها هیچ توجهی به آنها نکرده و با آنکه آنها برای حل مشکلاتشان به اداره های مربوطه عریضه کردند، باز هم خواستشان پذیرفته نشده است. در زمان نظام جمهوریت مخلوع ریاست مستقلی برای کوچی ها وجود داشت، اما حکومت طالبان اکنون این ریاست را به وزارت سرحدات، اقوام و قبایل حکومتشان مربوط ساخته است. تلاش کردیم در مورد مشکلات کوچی ها با مقام های طالبان صحبت کنیم، اما موفق نشدیم. پیش از این وزارت سرحدات، اقوام و قبایل حکومت طالبان در صفحات اجتماعی خود مدعی شده بود که سهولت های را در بخش های مختلف برای کوچی ها ایجاد کرده است، اما کوچی ها این ادعا را رد می کنند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
شماری از زنان در ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند به دلیل ممنوعیت موسیقی از سوی حکومت طالبان در محافل خوشی بیشتر از دایره استفاده می‌کنند. این زنان به رادیو آزادی گفتند زنان بزرگسال با نواختن دایره به خواندن دو بیتی‌ها می‌پردازند و جوانان هم رقص‌های محلی را اجرا می‌کنند. برخی از فروشندگان دایره نیز می‌گویند که پس از ممنوعیت موسیقی از سوی حکومت طالبان بازار فروش دایره گرمتر شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برخی زنان باشنده ولایات مختلف افغانستان میگویند پس از آن که حکومت طالبان پخش موسیقی را ممنوع کرده است، در محافل خوشی از دایره استفاده میکنند. با رشد و پا باز کردن تنوع هنر موسیقی در محافل در افغانستان، استفاده از دایره این ساز سنتی رفته رفته به حاشیه کشیده شده بود. اما چرا اکنون در زیر حاکمیت طالبان بار دیگر جای موسیقی با ساز دایره تغییر کرده است؟ پریسا باشنده ولایت تخار چشمدید خود از برخورد حکومت طالبان به ادعای او با نشر و پخش موسیقی در چند محفل عروسی را چنین میگوید:
ولی پس از حکومت طالبان کاملا دیگر موسیقی ویا و هر جایی که استفاده میشه و با خشونت مبدل میشه. در بعضی از محافل هایی که گویا یک بلنگی کوچکی را میمانند، ولی طالبان با تمام معنا دیگر مخالفت دارد. در چندین عروسی خود ما شاهد بودیم که دیگر مینی یکم بلنگی که روشن کردن وارد خانه شدن، خیلی وحشت را یا برانداختن.
سنا باشنده کابل میگوید دایره به گفته او تنها سازی است که مردم اکنون می توانند با آن محافل خوشی خود را از حالت سکوت بیرون کنند. او به رادیو آزادی گفت:
بعد از اینکه حکومت طالبان موسیقی و آهنگ کلن بند کردن، فعلا هم از دایره زیادتر رواج هستند که استفاده میکنند. و اگر جای هم که محفل باشن خواستن که آهنگ و قدماله موسیقی و چیزا استفاده کنن، اونم به شکل پنهانی استفاده میکنن، اما بیشتر فقط دایره رواج داره.
دو بیتی خانی و برخی از رقص های مشهور محلی همانند دورگی و قرصک پنچر با دایره در افغانستان اجرا می شود. سلما باشنده شهر کابل میگوید زنان بزرگسال در محافل با دایره دو بیتی خوانی میکنند و دختران و زنان جوان هم به اجرای رقص های محلی میپردازند. او در ادامه گفت:
رقص به شکل دورگی بوده نوزم هستم، هم به خاطر از مو استفاده میشه ازش و همچنان موتم راش یگان انگو چیزا میخوانن و از این رقص ها میکنم راش.
در اینجا بخشی از گفتگوی فروشنده و خریدار ساز دایره در یکی از بازارهای دایره فروشی شهر هرات را میشنویم. در این گفتگو فروشنده ساز دایره تایید میکند که بازار فروش ساز دایره بعد از ممنوعیت موسیقی از سوی حکومت طالبان گرمتر شده. در این گفتگو خریدار اما در خرید دایره آراسته با زنگوله نیز به دلیل محدودیت‌های حکومت طالبان ظاهرا ترس دارد.
از این دایره کنون زنگوله دارم، دارم زنگوله کدار. کوکو و اینا کس گیر نمیده تو به چیزی که خاطر یک نفر گوی زنگوله دار گیر میده نمیده. فروشات چی رقم حال بیتره یا قبلا نه فروشات بیشتر ده؟ به خاطر چی حال بیشتر میخرم؟ خب خاطر موسیقی بنده حال با دایره میزن راست میگه.
این فروشنده ساز دایره میگوید که بهای هر دایره با توجه به سایز و کیفیت ساختان 60 تا 400 افغانی است. دایره آلای موسیقی گرد شکلی است که از قدامت زیادی برخوردار است. در گذشته ها دایره از پوست حیوانات از جمله گوسفند و بز ساخته میشد، اما اکنون به گفته برخی دایره فروشان این ساز با استفاده از مواد پلاستیکی شکل در کارخانه های دایره سازی ساخته می شود.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00 42 02 21 12 46 01. تکرار میکنم 00 42 02 21 12 46 01. و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00 42 02 21 12 41 38. تکرار میکنم 00 42 02 21 12 41 38.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. رسیدیم به پایان این مجله خبری و حالا امید ظهیرمل به استودیو آمده.